مدرسه میدان آزادی، دوره تخصصی ژورنالیسم هنر. رادیو کات، پادکست تاریخ سینمای جهان.
سلام، شما قرار اولین اپیزود رادیو کات رو گوش بدید. من مینو خانی هستم، دکترای هنر، منتقد سینمایی، هیچ چیز حدود 25 سال در این عرصه هستم و به عنوان یک معلم یکی از درس‌هایی که به دانشجویان پژوهش هنر و فلسفه هنر دارم نظریه‌های سینماییه. رادیو کات قراره کلی درباره سینما حرف بزنیم، از تاریخ و سبکاش گرفته تا نظریه‌های مهم و تاثیرگذاری که باعث تکامل روز به روز و بیشتر این رسانه اعجاب انگیز شده. امیدوارم تا آخرین اپیزود همراه ما باشید. نمیدونم آیا واژه‌های بیوگراف، انیماتوگراف، کینتوسکوپ یا سینماتوگراف رو شنیدین یا نه، ولی اینها همه اسامی هستن که وقتی تو سالهای اولیه 1890 توماس آلوا ادیسون، همون نابغه معروف آمریکایی، تونست با ثبت تصاویر متحرک توجه مردم رو به خودش جلب بکنه، رو اون چیزی که امروز سینما میشناسیم گذاشته شد. ادیسون اسم دستگاهش رو کینتوسکوپ گذاشت. دستگاهی شبیه شهر فرنگ که با انداختن یک سکه هر کسی میتونست فیلم‌های کوتاه یا به عبارت بهتر مجموعه از تصاویر متحرک رو تو اون ببینه. اولین فیلم 14 آوریل 1894 در پلاک 1155 برادوی به نمایش در اومد. فیلمی از یک عدسه بود. سال بعد اون طرف آتلانتیک لویی آگوست لومیر فرانسوی قدمی فراتر گذاشتن و موفق شدن دستگاهی اختراع کنند که میتونست تصاویر متحرک رو روی یک پرده بزرگ نمایش بده. اسم این دستگاه سینماتوگراف شد. مزیتش نسبت به کینتوسکوپ ادیسون این بود که در آن واحد عده زیادی میتونستن به تماشایی فیلم بشینن. 28 دسامبر 1895 روزی که سینما متولد شد. در این روز برادران لومیر در گران کافه بولوار کاپوسین اولین فیلم مستند خودشون رو به معرض تماشای عموم گذاشتن. اسم این فیلم خروج کارگران از کارخانه لومیر بود و در واقع اولین فیلم مستند جهان. فیلم‌های بعدیشون اسمش ورود قطار به ایستگاه و باغبان آپاشی شده بود که این فیلم دوم به نظر میرسه اولین فیلم داستانی دنیاست. برادران لومیر طی 5 سال تونستن تعداد فیلم هاشون رو به 2000 برسونن. مضمون فیلم هاشون درباره زندگی روزمره، تصاویری از مکانهای توریستی و حتی داستانهای اکشن بود. جورج ملیس در اون روزگار یک شعبده‌باز حرفه‌ای بود در فرانسه. تو همون سال 1895 و 96 بود که رفت یک دستگاه سینماتوگراف از برادران لومیر خرید، یه دستگاه انیماتوگراف هم از یه مخترع انگلیسی. بعد اینا رو با همدیگه ترکیب کرد و اصول اولیه مکانیکیشون رو به هم ریخت و موفق شد یک دوربین جدید برای خودش بسازه. و با این دوربین تونست فعالیت فیلمسازی خودش رو آغاز بکنه. فیلم های مرد کل لاستیکی و سفر به ماه که به نظر میرسه سفر به ماه اولین فیلم علمی تخیلی جهان سینماست، تونست خیلی خوب و زود جای ملیس رو به عنوان اولین فیلمسازی که تونسته در سینما قصه گویی رو راه بندازه به خودش اختصاص داد. ملیس در اون روزگار عکاسی میدونست و با فنون عکاسی و عملیات نمایشی که از شعبده بازی میدونست و کارهای دیگه ایتونه در واقع یک حرکتهایی رو در سینما به وجود آورد که بعدها اسمش فید این، فید آوت و دیزالف های پشت سر همی بود که باعث شد شیوه های جدیدی در عرصه روایتگری و در سینما وارد بشه. این رو هم اینجا بگم که فید به طور طبیعی به معنی محو تدریجیه. وقتی تصویر آهسته آهسته بدون حرکت از سیاهی بیرون میاد، فید این رخ میده. وقتی به آهستگی به سیاهی میره، فید آت. دیزالف هم یه فن در تدوینه که اصولا در اتصال دو نما ازش استفاده میشه. تو این فن تصویر الف یواش یواش محو میشه و بعد تصویر ب جای اون رو میگیره و اصولا وقتی استفاده میشه که میخوان گذر زمان رو نشون بدن. تا پایان دهه 1890 کمپانی های سینمایی انیماتوگراف و ویتاگراف در آمریکا وارد عرصه شدن و فیلم هاش رو ساختن. فیلم ها رو توی شکل های یک حلقه ای و دو حلقه ای که خیلی ارزون بود و مناسب طبقه کارگر و زیر دست بود می ساختن. ورودی نمایش ها اینقدر ارزون بود که بین 5 تا 10 سنت رو بیشتر به خودش اختصاص نمی داد. این رسانه جدید سینما جای خودش رو بین طبقه کارگر باز کرده بود، اما خیلی سریع و کمتر از یک دهه تبدیل به یکی از سرگرمی‌های طبقه‌های متوسط و حتی بالای جامعه شد. یه نظریه پرداز به اسم هوگو مانستربرگ هست که در اون روزگار البته بیشتر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد بود، اما خیلی نکاتی رو درباره سینما نوشت و حتی اولین نظریه‌های جدی سینما به مانستربرگ مربوط میشه. مانستربرگ درباره رسانه جدیدی که اسمش رو فوتوپلی گذاشته بود، درباره اظهار نظری که یک جامعه شناس داشت و گفته بود که سالن‌های نمایش در قرق طبقه زیردست و عامه مردم قرار گرفته، گفت اتفاقا این طبقه زیر متوسط خیلی وقته که به طبقه بالا پیوسته. امروز من و شما بارها همدیگر رو اونجا دیدیم و باور کردیم که دوستان ما هم اونجا بودن. دیدیم که فوتوپلی جدید به عنوان یک امر بدیهی و عادی در نزد مردم جا افتاده و همه دارن از اون حرف میزنن. و البته این رو هم بگیم که فوتوپلی در اون روزگار به نوعی نمایشی گفته می شد که در حین اجرا ازش فیلم برداری می شد یا احیاناً به رمان اقتباسی از یک فیلم با تصاویر اون. سینما خیلی زود تغییر ماهیت داد و این تغییر ماهیتش رو خیلی مدیون فیلم هایی است که یکی از اولین کارگردان های معتبر تاریخ سینمای جهان به اسم ادوین اس پورتر ساخت. پورتر در سال 1903 فیلم‌های زندگی آتشنشان آمریکایی و سرقت بزرگ قطار که این فیلم اولین فیلم وسترن دنیاست رو ساخت. این دو فیلم در همون سال جز پرفروش‌ترین آثار سینمایی شدند. و مهمش این بود که پورتر در فیلم اول یعنی زندگی آتشنشان آمریکایی برای اولین بار از تکنیک‌های قطع نمای خارجی به نمای داخلی و نمای بسته یا کلوزآپ رو استفاده کرده بود تا بتونه وجه دراماتیک داستانش رو بیشتر کنه. یه روایتی وجود داره که تو همون سال 1903 یه توافقی میشه که کمپانی‌های فیلمسازی آمریکایی هالیوود رو به عنوان مرکز مشترک استقرار استدیوهایی که متعلق به آمریکا بود انتخاب میکنن. یه روایت هم وجود داره که میگه در سال 1907 یکی از استدیوهایی که در شیکاگو بود به دلیل وجود فضاهایی که در این شهر جدید و تأسیس هالیوود وجود داشت میخواد فیلمش رو بسازه و اون فیلم اسمش کونت مونت کریستو بوده که فرانسیس باگز قرار بود کارگردانی بکنه. وقتی که این فیلم در اونجا ساخته میشه، ظاهراً این باور رو در ذهن بقیه صاحبان استودیوهای آمریکایی ایجاد میکنه که فضای لازمی رو برای فیلم برداری میتونه در اختیار قرار بده. و دیگه از اون سال به بعد هالیوود تبدیل میشه به همون مرکز مشترک استقرار استودیوهای متعلق به کمپانی های آمریکا. اما داستان شهر هالیوود، شهر همونطور که گفتم یک شهر جدید و تأسیسه که به نظر میرسه در سال 1887 یه آقای به اسم هاروی ویلکاکس اون رو میخره، یک فضای خیلی بزرگی رو میخره و شروع میکنه اونجا شهر ایجاد کردن. ابتدای قرن بیستم این شهر اداره پست داشته، روزنامه محلی و یک هتل داشته و دیگه حالت یک شهر رو پیدا کرده بوده. خانم آقای ویلکاکس یه روزی توی قطار با یه خانمی همسفر بوده که از خونه تابستونیش حرف میزنه، خونه‌ای که اسمش هالیوود بوده. خانم ویلکاکس به دلیل حروف این کلمه ازش خوشش میاد و اون رو روی شهری که همسرش ساخته بود میگذاره. البته این رو هم بگیم که هالیوود پر از درخت راش بوده. راش نوعی درخت بلوطه و آیین‌های مذهبی اهالی بریتانیا و فرانسه جز آیین‌هاشون بوده که این درخت رو می‌پرستیدن و هالیوود به معنای مکان جادویی یا خاک مقدس میشه. مکان جادویی که می‌بینیم صنعت سینمای آمریکا یا اصلا صنعت سینمایی که همه دنیا رو به خودش جلب میکنه در اونجا جادو میکنه همه رو. برادران وارنر، هری، آلبرت، سام و جک اولین سالن سینماشون رو در 1903 در نیو کاسل پنسیلوانیا افتتاح میکنن. این سالن مقدمه افتتاح یک دفتر توزیع فیلم و کمپانی معظم برادران وارنر میشه. البته این اتفاقات در 1907 رخ میده. برگردیم به اون سوی آتلانتیک، برادران لومیر. اونها هم پا به پای پیشرفت سینما تو فرانسه خیلی سریع داشتن پیش می اومدن. در 1905 تصمیم گرفتن که اعلام کنن فیلم‌های 35 میلیمتری با سرعت نمایش 16 فریم در ثانیه استاندارد جهانی فیلمه و همه باید ازش تبعیت بکنن. تو همین سال انتشار یک مجله معروفی که به نظرم تا امروز داره به انتشار و حیات خودش ادامه میده شروع شد. مجله وریتی. یکی از اولین های دیگه تاریخ سینما وضع قوانین سانسور و ممیزیه که در شیکاگو و در 1907 ثبت شد. این اتفاق به خاطر اعتراضاتی بود که مردم به خاطر نمایش فیلمی به اسم وسوسه جسم که ظاهراً اولین فیلم خلاف اخلاق بوده رخ میده. تو همین سال تعداد زیادی از کلیساها در ایالات متحده به خاطر اون چیزی که اون رو تهییج رفتارهای تبهکارانه و شهوت‌آمیز در فیلم‌های سینمایی مطرح کردن، خواستار توقف فیلم‌های کمپانی‌های فیلمسازی و حتی تعطیلی سینماها شدند. در دهه اول سده 20 کمپانی‌های فرانسوی با اقتباس سینمایی آثار برجسته ادبی مثل ژان دارک، شنل قرمزی، ریش آبی، 1001 شب که بازیگرای معتبر عرصه نمایش فرانسه مثل ژان دالیسی و بلووود برتون بود، نقش خیلی مهمی رو در ارتقای کیفیت فیلم‌های تولیدی و خصوصاً تغییر نظر عموم مردم ایجاد کردن. این روند و این در واقع ساخت فیلم‌های ادبی و اقتباس ادبی از فیلم‌ها باعث شد که کلی فیلم پرهزینه و پرتمطراق و به قول معروف از این فیلم‌های عظیم و تولیدات خیلی وسیع ساخته بشه، مثل ملکه الیزابت، مادام کاملیا، هنری هشتم، هملت. این فیلم ها که در هم فیلم سازان جهان رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود و هم سالن های سینمای آمریکا رو تقریبا قبضه کرده بود، باعث شد که آمریکایی ها خودشون به ساخت چنین آثاری رو بکنن. اولین نفری که وارد این عرصه شد به نظر میرسه که دیوید واروک گریفیس بود که در یک حرکتی که باعث شد یک ساختار روایی و فرم متناسب با اون رو به کار بگیره، فیلم‌های تحت عنوان جودیت بتولیا و تولد یک ملت رو ساخت. در حدود نیمه های دهه دوم یعنی 1915 البته این فیلم داستان‌های زیادی داشت، اولش خیلی ازش استقبال کردن، حتی رئیس جمهور وقت آمریکا خیلی از این فیلم استقبال کرد، اما خیلی زود و طی چند هفته بعد در جنوب آمریکا به دلیل اختلافایی که بین شمال و جنوب وجود داشت صدای اعتراض مطبوعات رو بلند کرد و باعث شد که فیلم از اکران کنار بره. اما این باعث نشد که گریفیس احیانا ناامید بشه و اتفاقا سال بعد یک اثر بسیار ماندگاری رو ساخت که اسمش تعصب بود. این فیلم در اون زمان به نظر میرسه زمانش خیلی عجیب بوده، حدود 3 ساعت و نیم طول میکشه و به دلیل اتفاقاتی که سر فیلم قبلی رخ داده بود اتفاقا شکست تجاری میخوره. اما گذشت زمان و بررسی هایی که روی فیلم انجام گرفته نشون میده که چون به طور خیلی بداهه پردازانه ای از تدوین موازی استفاده کرده و همینطور نماهای درشت زیادی رو گرفته و دوربین توی حرکت‌های 360 درجه افقی خیلی خوب ظاهر میشه، تونسته اتفاقا یک فیلم الهام بخش و مهم در تاریخ سینما باشه. این رو هم بگم که تدوین موازی یعنی این که یک صحنه، یک سکانس از یک جایی داریم، به طور موازی همون زمان اتفاقی در جای دیگری رخ میده و داستان همزمان در لوکیشن های مختلف پیش میره. یه اتفاق خیلی مهم دیگه‌ای که توی تاریخ سینما در همون ابتدا رخ میده استفاده از عنوان بندی در فیلم های سینمایی که خیلی هم رایج میشه. 1911 این اتفاق رخ میده و علاوه بر این باعث میشه که یک تهیه کننده آمریکایی به اسم کارل لاسل اسم شخصیت اول فیلمش که فلورانس لارنس بوده رو در عنوان بندی بنویسه و اون رو در جایگاه اولین ستاره سینما معرفی میکنه. اما لاسل با این کارش یه شوکی خیلی مهم، یه شوک سرنوشت سازی رو در صنعت سینما وارد کرد و اونم اینه که هم به دنبال افشا شدن نام لارنس اولین مصاحبه یک بازیگر سینمایی در تاریخ ثبت میشه که ظاهراً با موشن پیکچرز استوری انجام شده و همین که این احساس رو در بقیه بازیگرهای اون زمان ایجاد میکنه که هم دلشون میخواد مشهور بشن و هم طالب دستمزد بیشتر. کمپانیان برای اینکه بازیگرانشون رو نگه دارن و در عین حال سود خودشون رو بالا ببرن تصمیم میگیرن که هم دستمزدها رو بالا ببرن و همین که با پوشش‌های مطبوعاتی خیلی وسیع از اونا ستاره بسازن. در همون زمان هاست که میبینیم چارلی چاپلین، ویلیام اس هارت، راس گاربوکل به جهان سینما معرفی میشن. اتفاق مهم دیگه ثبت این اتفاقاته، به عبارتی یا بگیم ثبت یا بگیم وارد کردن یک وجه دیگری از بازوهای سینما و اون نوشتن سینماییه. اولین ستون سینمایی تو مطبوعات تو 1914 راه میفته که یه ستون توی روزنامه شیکاگو رکورد هرالد بوده که خانم لولا پارسونز اون رو می نویسه. اسم ستونش هم سینمای هفته می گذاره. گفتم که ستاره های سینمایی معرفی شدن. چارلی چاپلین تو همین سال برای اولین بار تو همون شکل و شمایل معروفی که ازش می شناسیم، یه ولگرد آس و پاس اما خیلی دوست داشتنی، در یک کمدی بازی میکنه. اسم این کمدی مسابقه اتومبیل رانی در ونیز بود. چاپلین انقدر توی این کاراکتری که ظاهر میشه انقدر موفق میشه و انقدر محبوبیت پیدا میکنه که این شانس رو پیدا میکنه که 6 ماه بعد اولین فیلم خودش رو کارگردانی بکنه و مهمتر از اون قراردادی رو با موچوال فیلم ببنده که هفته $10,000 حقوق بگیره. اینجوری چاپلین اسمش به عنوان گران قیمت ترین بازیگر این دهه ثبت میشه. همزمان که سینما داره پیش میره همه چیزش با همون پیش میره، یعنی که تکنیک های ساخت فیلم پیشرفت میکنن، خیلی سریع این اتفاقات رخ میده. برای همینه که تو سال 1914 میبینیم که تراولینگ و استفاده از نور مصنوعی در فیلم کابیریا که جووانی پاسترونه ایتالیایی اون رو کارگردانی کرده مورد استفاده قرار میگیره. فیلم البته علی‌رغم این که وجوه جدید و تکنیکای جدید رو به کار گرفته بود، چون همزمان با شروع جنگ جهانی اوله خیلی شکست میخوره و نمیتونه جایگاه خودش رو در تاریخ سینما به لحاظ موفقیت مالی و تجاری ثبت بکنه، ولی موضوع اینجاست که پاسترونه با این کارهایی که کرد تونست به نوعی وفاداری خودش به جزئیات تاریخی داستانی که میساخت رو نشون بده و خصوصا اینکه تونست تأثیرات دراماتیک خیلی مهمی رو ایجاد بکنه که در ادامه مورد استفاده سینماگران بعدی قرار گرفت. من نمیدونم به دلیل سوگیری خودمه یا بهتر بگم یا چیزی که در این بین آزارم میده، دوست دارم این رو هم بگم و حضور سیاهان رو حتما بهش اشاره بکنم. در واقع تا 1914 هر وقت که فیلمی ساخته می شد که درش شخصیت های سیاه پوست بازی می کردن، بازیگران سفید پوست صورتشون رو سیاه می کردن و جای بازیگران سیاه پوست ایفای نقش می کردن. اما برت ویلیامز یکی از اولین بازیگرهای سیاه پوستیه که در فیلم جشن شهر سیاه بازی میکنه و نقش خودش رو داره. دو سال بعد از این اولین کمپانی سینمایی که متعلق به گروه های آفریقا آمریکایی بوده تأسیس میشه. اسم این کمپانی لینکلن موشن پیکچرزه و بالاخره اولین کارگردان سیاه پوست اسکار میشو اولین فیلمش به اسم خانه نشین رو بر اساس رمانی که نوشته خودش بوده در 1919 میسازه. اما از آقای سیسیل بدومیل، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سینماگران تاریخ سینمای آمریکا و جهان نمیتونیم ازش بگذریم. بدومیل یه سینماگریه که خیلی ابتدا علاقه هنری داشت، اما وقتی که میبینه فیلمهاش در گیشه شکست میخورند قید همه دل مشغولی های هنریش رو میزنه و وارد ساخت کمدی های رومانتیک و ارزون میشه، کمدی هایی که اتفاقا خیلی هم خوب میفروشن. در جایی ثبت شده که در سال 1914 بیش از 90% سالن‌های سینمایی در آمریکا در اشغال سینمای فرانسه بودن. اما یه اتفاق مهمی این سال رخ میده و باعث میشه که حکومت سینمای فرانسه در سالن‌های سینمای آمریکا به پایان برسه و اونم رخ دادن جنگ جهانی اوله. همونطور که میدونیم آمریکا در جنگ جهانی اول خیلی دیر وارد عرصه جنگ شد و در همین سالهایی که اتفاقاً به دور از فضای جنگ بود، تهیه کننده های سینمایش فرصت کردند که فیلم های خودشون رو بسازن و اتفاقاً اتفاقی که الان دیگه همه بهش باور داریم رو رقم بزنن، قبضه کردن پرده سینمای جهان. و اما مهمترین اتفاقی که باعث شد و باعث میشه ما امروز همچنان درباره سینما بخونیم، بنویسیم و اطلاعاتمون از همون دهه های اول رو به دست بیاریم، نوشتن درباره سینما است. اولین مطالبی که درباره سینما نوشته میشه یه جور شرح حال شگفت زده است، یه جور ترس مذهبیه. خیلی از نوشته ها روی کرده دوگانه رو نشون میده. از یه طرف فکر میکردن که یه اتفاق خیلی مهمی رخ میده و انتظار به قولی یک آرمان شهر رو داشتن و فکر میکردن که اتفاقا سینما میتونه ملت‌های دشمن رو با هم آشتی بده. اما از یه طرف دیگه هم به شدت فکر می‌کردن که یک حرکتی ایجاد شده در جهان که پیش قراول هر آن چیزی است که به شر و لعن و نفرین خطاب میشه. و خیلی‌ها معتقد بودن که این رسانه جدید میتونه طبقات فرودست رو فاسد بکنه، میتونه اونها رو پست بکنه و به سمت جنایت و شرارت سوق بده. چیزی که شاید امروز ما ازش به عنوان شکل دهی یاد میکنیم. اگر فرصت شد راجع به این مسائل بیشتر صحبت میکنیم با هم دیگه. اما یک بخشی از این نوشته ها مربوط به نظریه های سینماییه، نظریه هایی که باعث شد رسانه فیلم تعریف و تبیین بشه. اولین نفری که درباره رسانه جدید می نویسه به نظر می رسه ریچیوتو کانودو ایتالیاییه که در 1911 به تولد ششمین هنر که شامل سه هنر مکانی معماری مجسمه سازی و نقاشی و سه هنر زمانی شعر و موسیقی و رقص بوده اشاره می کنه و سینما رو به نوعی تجسم رهایی بخش از هنرهای قبلی که مربوط و محدود به زمان و مکان بودند خطاب میکنه و میگه سینما اسطوره شکل هنری کامله. ویچل لینسی که شاعر و منتقد آمریکایی بود در 1915 در نشریه هنر تصویر متحرک ژانر رو تعریف میکنه. البته تعریفی که لینسی ارائه میده بیشتر بر اساس محتوا است نه بر اساس ساختار و ما میدونیم که ژانر به مرور بر اساس ساختار و فرم فیلم تعریف شد. لینسی سه دسته اکشن و دوستانه و مجلل رو ژانرهای سینمایی معرفی میکنه و مهمتر این که وجه حرکتی تصویر اصل و اساس تعاریفش رو می سازه. لینسی میگه سینما همزمان پیکرسازی در حرکت، نقاشی در حرکت و معماری در حرکته. و یه حرف مهم دیگه‌ای که میزنه اینه که فوتوپلی و تئاتر رو با هم دیگه مقایسه میکنه و میگه که در حالی که راه‌های ورود و خروج در صحنه تئاتر در دو طرف صحنه قرار داره، این راه‌ها در فوتوپلی مسیر تخیلی نوره. صحنه تئاتر متکی به بازیگرانه ولی فیلم متکی بر نبوغ سازندشه. و در انتها میخوام از نظریه هوگو مانستربرگ که قبلتر ازش حرف زدم براتون بگم. مانستربرگ به عنوان اولین نظریه پرداز سینما شناخته شده. در 1916 یک مقاله می نویسه که اسمش رو گذاشته بود فوتوپلی یک بررسی روانشناختی. و البته دوباره یادآوری بکنم که مانستربرگ در وهله اول روانشناس بود و بعد فیلسوف و نظریه پرداز فیلم. مانستربرگ میگه فیلم نه روی سلولوئید و نه روی پرده است بلکه در ذهن تماشاگره و معتقد بود که فیلم با توجه، حافظه، تخیل و احساس تماشاگر مواجهه. یا به عبارت دیگه بگیم که فیلم تماشاگر رو با توجهش، با حافظش، تخیل و احساسش درگیر میکنه. توجه وقتی رخ میده که کلوزآپ وجود داره و به نوعی حواس ما رو به خودش جلب میکنه. حافظه وقتیه که ما با تصاویری که داریم میبینیم خاطراتمون رو مرور میکنیم و خصوصا که این مرور خاطرات با تکنیکی به اسم فلاشبک روی پرده سینما هم نقش ایفا میکنه. تخیل مال وقتی یا بهتر بگم تخیل رو در وقتی رخ میده که ما میتونیم بر واقعیت زندگی روزمرمون توسط تصاویری که فیلم به ما ارائه میده غلبه بکنیم. و احساس وقتیه که ما رو چیزی بر پرده میبینیم که ما رو هیجان زده میکنه و احساساتمون رو درگیر میکنه. مانستربرگ معتقده که اصلا هیچ کدوم از این اتفاقات در صحنه تئاتر رخ نمیده و برای همین سینما رو یا فوتوپلی رو هنری ذهنی خطاب میکنه و میگه فیلم دنیای محسوسات رو از زمان و مکان و علیت رها میکنه و اون رو به شکل‌های خودآگاه ذهنی هدایت می‌کنه. مانستربرگ معتقده که سینما به لحاظ درونی و بیرونی پیشرفت می‌کنه. وقتی از پیشرفت‌های درونی حرف می‌زنه منظورش زیبایی‌شناسی فیلمه و وقتی از پیشرفت‌های بیرونی حرف می‌زنه به تکامل و پیشرفت ابزارهای سینما اشاره می‌کنه. و وقتی از پیشرفت‌های درونی داره حرف میزنه به زیبایی شناسی فیلم و وقتی از پیشرفت‌های بیرونی داره حرف میزنه به تکامل ابزارهای سینما اشاره میکنه و معتقده که سینما در هر دو جنبه پیشرفت خواهد داشت و فیلم‌ها روز به روز کامل‌تر و دیدنی‌تر خواهند شد و این همون چیزیه که ما امروز بهش باور داریم. مانستر برگ در نگاه زیباشناسانش به سینما میگه که پیرنگ داستان باید وحدت داشته باشه و این وحدت باید با جلوه های تصویری پیوند بخوره و به نوعی باشه که مخاطب رو از دنیای واقعی جدا بکنه و اون رو بر بال خیال بنشونه. شما اولین اپیزود رادیو کات رو شنیدید. ما تو این اپیزود تلاش کردیم به نقاط عطف و بسیار مهم تاریخ سینمای جهان در دهه اول ظهورش اشاره بکنیم. امیدوار هستم که در اپیزودهای بعد هم ما رو همراهی بکنید. در دومین اپیزود تلاش میکنیم به دهه دوم سینما، تاریخ سینما و خصوصاً ژان و سبک اکسپرسیونیسم آلمان و آنچه که در ادامه با بر تاریخ سینمای جهان تأثیر گذاشت اشاره بکنیم. با ما همراه باشید.